بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام علی المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم و یلم به الشعث و یملع به الارض غصا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. با سلام محضر مقدس قلب عالم امکان، حضرت بقیت الله صاحب العصر و الزمان، و تبریک ایام پرسرور ولادت جد بزرگوار حضرت ابا عبدالله الحسین و امام سجاد و عموی بزرگوارش حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، و با سلام بینندگان گرامی و با سلام جناب عالی، خوشحالم که این برنامه امتداد پیدا کرده است و ما باز در خدمت شما هستیم.
خاطر شما بینندگان عزیز و محترم هست که آقای دکتر در برنامه قبل در رابطه با فرقه نعمت اللهی گنابادی و نظرها و عقاید مختلف این فرقه برای ما و شما بینندگان عزیز صحبت کردن، مخصوصا در برنامه قبل که موضوع ما در رابطه با بحث در رابطه وحدت موجود و وجود و نظرهای متناقض فرقه نعمت اللهی گنابادی به خصوص با آیات شریفه قرآن کریم و احادیث ائمه اطهار علیهم السلام بوده. آقای دکتر در برنامه قبل برای ما شرح موضوع کردند، در این برنامه از آقای دکتر خواهش بکنیم که ادامه مطلب رو در خدمت شما باشیم. آقای دکتر در خدمت شما.
البته قضیه وحدت وجود و موجود به فرقه نعمت اللهی گنابادی خلاصه نمی شود و تمام فرقه صوفیه در واقع استخونبندیه تشکیلاتیشون همین بحث هست و سخنبندی اعتقادیشون همین بحث هست. در مورد این فرقه هم از دیگران جدا نیست. ما در جلسه پیشین هم نظرات حضرات رو بیان کردیم، عمدتا نظرات آقای صالح علی شاه گنابادی رو، و بعد هم به بیان قرآنی قضیه پرداختیم و خیلی ساده دریافتیم که اگر کسی معتقده به قرآن باشد نمیتواند این نظر رو قبول بکنه از حضرات. یک سری آیات قرآن نقل کردیم و تلاوت کردیم، دو تا دیگه قایم مونده که برای که مطلبمون تکمیل بشه اون دعای ربت نمیدونم که برای بینندگان محترم تلاوت بکنم و استدلال اون دعای رو داشته باشیم، بعد بریم سراغ بحث روایات و بیانات پیغمبر اکرم و ائمه خدا درباره این قضیه.
خواهش می‌کنم.
یکی از اون دعای این است: لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. بصر معناش عین نیست، عین این چشمی که ما ظاهر داریم. بصر چشم باطن انسانه، یعنی طرف بصیرت داره، یعنی به اصطلاح باطنش بازه. تازه قرآن میگه بصیرت ها و چشم های باطنی انسان هم نمیتواند خدا رو دریابد و درک بکنه. چشم سر که سهل است، چشم درون و باطن هم نمیتونه. و هو یدرک الابصار، ولی خدای متعال میتونه که بصیرت ها را دریابد و حتی از پنهانی های وجود انسان خبر داشته باشه. و هو اللطیف الخبیر. حالا ما چطور با این آیه شریفه میتونیم بگیم مرکز رو نگاه میکنیم خداست؟ قرآن میگه اصلا نمیشه خدا رو با چشم باطن هم دید. اینا عنوان میکنن که ما این چشم ظاهر داریم، هر کس رو ببینیم باید بگیم خدا هست دیگه. این کاملا از هم دیگه جداست دیگه. و مهمترین آیه قرآن کریم در این ارتباط این آیه شریفه ایست که لیس کمثله شیئون. دیگه این دیگه کار رو تموم کرده. لیس کمثله شیئون، هیچ چیز مثل خدا نیست. و ما یه خدا باشیم خب این خدا میشیم دیگه. دریا خدا باشه خود خداست دیگه، چه فرقی میکنه؟ آیه شریفه قرآن کریم میگه هیچ چیز مثل خدا نیست. شما همه چیزها رو در نظر بگیرید هستند، اما مثل خدا نیستند. کاملا آیه قرآن دو نوع هستی رو بیان میکنه. یک هستی خاص متعلق به حضرت حق جل و علاست، یک هستی هم که او بخشیده از به مخلوقات و موجودات. بنابراین دو تا هستی ما داریم، هستی خدا و هستی مخلوقات. پس کی میتونیم بگیم مخلوقات عین خدایان و خدای چی هستش؟ عین مخلوقاتشونه. آیات قرآن تو این زمینه تا دلتون بخواد فتو فراوونه، منتها ما وقتمون انقدر نیست، بگنه آیه رو بیشتر از این میخونیم براتون و بیشتر از این منبع ذکر میکردیم. برای تکمیل بحثمون باز ناچاری بریم سراغ روایاتی که معلمین قرآن برامون بیان کردند. از جمله این روایتی که رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه در این ارتباط این مطلب رو بیان کردند: ابتدع مبتدع و انشأ ما خلق. یعنی خدای متعال به خلقت آنچه که نبود آغاز کرد. پس معلوم خلقت نبوده، خدا بوده. کان الله ولم یکن معه شیئون. خدا نبود، خدا بود و هیچ چیز نبود. خدا آغاز خلقت کرد و خلق رو ایجاد کرد. بنابراین خلق در برابر خدا، همه موجودات اینها حادثند و خدای متعال قدیم است. هستی ذاتی خودشه، اما هستی مخلوقات رو او به اونها داده و به اونها افاضه هستی کرده و خودش عین مخلوقاتش قطعا و یقینا نیست. باز پیغمبر بزرگوار فرمودن: ما عرف الله من شبهه به خلقهی. اون کسی باید خدا رو تشبیه کنه به مخلوقاتش. موج و دریا و او خداست و او خداست و او خدا و همه مثل خدا هست، همه خواستن خود خدا هستن. ما عرف الله، نشناخت خدا رو. کسی اینجور بخواد خداشناسی داشته باشه اصلا خداشناسی نداره. به چه لحنی هم پیغمبر بیان کرده: ما عرف الله من شبهه به خلقه. هر کسی بیاد خدا رو تشبیه مخلوقاتش بکنه، هرگز خدا را نشناخته. و اگر کسی بیاد چی بکنه؟ خدا رو تشبیه بکنه به مخلوقاتش، نشناخته. حالا بیاد به کسی خدا عین مخلوقاتش، این دیگه چی میشه به این ترتیب؟ و حضرات میگن نه، خدا عین مخلوقات هستن. شما این هستی در همه جا جاری و ساریه، هستی یکی بیشتر نیست، در همه مخلوقات همون هستیه. وجود مقدس مولانا و امیر المؤمنین که همه فرقه های صوفیه تلاش میکنند و افتخار میکنند که البته دروغ میگن، خودشون رو به ایشون برسانند و بچسبانند. در همین ارتباط برامون داره سخن میگه: فمن صابا ربنا بشیئن فقد عدل به والعادل بهی کافر به ما نزل بهی محکمات آیات ای. هر کس که بیاد خدا رو و پروردگار ما رو مساوی قرار بدهد با چیزی، خدا هست، من هستیم، این هستی خداست، هستی من این هستی خداست، این از خدا روی گردانده. و هر کی از خدا روی گردانده باشه، در واقع به آن چه که عنوان محکمات قرآنی نازل شده این کافر اصلا. امام میخواد بگه محکمات قرآنی برای ما این قضیه رو خیلی صریح میگن که خدای متعال غیر مخلوقاتشه.
در واقع ما این صحبتشون حجت رو تموم کردن مرد.
لیس که مثل هیشه اون دادیم دیگه. امام به این اعتبارات این بیان رو میفرماید. حضرت رضا علیه السلام که اینا خیلی اصرار داشتن خودشونو به این بزرگوار بچسبونن به نحوی از طریق معروف کرخی، ایشون چی میگه؟ شما چطور دارید خودتونو منسوب و منتسب به امام رضا میکنید؟ حرفایی میزنید که حضرت اصلا درست ضد و مخالفشون رو گفته. الحمدلله الملحم عباده الحمد. ستایش خدای رو که بندگان رو خلق کرده و به اونها الهام کرده حمد خودش رو که حمد او را بگویند. و فاطرهم علا معرفت ربوبیته. خدای متعال خالق از بندگان خودش رو. به چی؟ به این که بر مبنای فطرت خودشون خدای را بشناسن. الدال علا وجودهی به خلقه و به حدوث خلقه علا ازلهی. یکی از نشانه های بزرگی که خدا هست و هستی آفرین و جهان آفرین است همین که مخلوقات رو خلق کرده. شما از مسیر دیدن مخلوقات میگید که این مخلوقات بدون خالق نمیشن. کجا این اونن آخه؟ اینا مخلوقن، او خالقه. وقتی ما میبینیم که هیچ مخلوقی در هستی نیست که هستیش ازلی باشه، یعنی بوده و بوده و بوده و بوده، هر کسی یه زمانی به وجود آمده، همین که حادث شد به وجود اومد، از همینجا توجه پیدا بکنیم که یک وجود ازلی هست که اینها رو خلقش کرده. نگاه کنید اصلا دو تا وجوده، یک وجود حادثه، مخلوقات همشون از گیاه و حیوان و همه اینا و انسان، یک وجود چی؟ وجودی که اصلا هستی ذاتیشه،
نبودن و موجود شده.
دو نوع اصلا خدای متعال رو براش هستی از رضا سلام الله علیه بیان میکنه. اصلا این حرفا با حرفای حضرات به کلی با هم دیگه در دو تا نقطه مقابل قرار داره، اصلا قابل جمع نیست.
آی دکتر الان این به قول شما حضرات این آیات و روایات رو از ائمه اطهار سلام الله علیها و علیهم السلام و آیات قرآن رو ندیدند، نخوندند، مطالعه نکردند.
چند تا جواب براتون بدم من. جواب اولشی که نه چون در من میان حضراتی باشون برخوردهای فراوان دارم، با سواد اینجور ندیدم حتی در میان اقطاب. من نمیخوام الان نام ببرم، شاید در زمانی که در مورد فرقه ها بخوایم صحبت کنیم نام هم ببرم. در یک مناظری که با قطبی داشتم از این فرقه های صوفیه، خاص آیه قرآن بخونه نتونست بخونه، دفترچه ای رو از جیبش آورد بیرون که آیه رو بخونه، آیه رو غلط خوندش از اون دفترچه. همین الان ضبط کردن سخنرانی که از همین اقطابی که خلاصه خیلی هم از نظر ما معروفه، آیه قرآن میخونه، هر آیه میخونه غلط میخونه، ارو غلط میخونه. اینا تازه اقطابند، چه رسد به اونایی که خلاصه دیگه پامنبریا هستند و خلاصه دنبال روی آقایون هستند. یه بحث اینه، یه جواب اولیه اینه، نه قرآن بلد نیستن، حدیث هم بلد نیستن به طریق اولا. اما یک نکته دیگری هم وجود داره، ممکنه بعضیشون هم نه در این حد بی سواد نباشن، سواد داشته باشن، قرآن بلد باشن، حدیث بلد باشن. منتهای مراتب اینه که این عقیده و این نظریه چنان در وجود اینها نفوذ کرده که غیر از این اصلا نمیخوان ببینن. از مسیر اساتیدی که داشتن، آنچنان مسئله وحدت وجود و موجود در دل اینها جایگزین شده که اصلا نمیخوان چیز دیگری رو بشنون.
در واقع خوابهایی هستند که نمیخوان بیدار شن.
همینطوره. و بنابراین هرچی به اینها بگی بر اون مبنا تعبیرش میکنن. این تعبیرات و تفسیرات شخصی است خلاصه. چون از قبل به این موضوع اینا دل بستن و عادت کردن، بنابراین قبول نمیکنن قضیه رو. درست. نه اینکه همشون هم بی سواد باشن، اینجور نیست. خب آقای رضا علی شاه گنابادی تأثیرات علوم قدیمه داشته، اینجورا نیست. قرآن نقل میکنه، حدیث نقل میکنه، به قرآن استدلال میکنه، به حدیث اینا اینجور نیست که بلد نباشن. چی
دکتر تابنده و
تابنده رو یعنی ماوبرشا رو نمیدونم، این کلاسم رضا علی شاه رو
علی شاه درست.
و این آدم مثلا خب سال علی شاه بی سواد نبوده واقعا، نمیتونم بگم بی سواد بوده، منتها اینا چنان در قید و بند و در تار و پود قضیه وحدت وجود و موجود گیر کردن که اصلا نمیتونن خودشون رو خلاص بکنن. هرچه به اونا عرضه بشه از همین مسیر بخوان توجهش بکنن، مشکل کار همچه ایست دیگه. باز امام رضا علیه السلام، فانه جسم الاجسام و هو لیس بجسم، آن کسی که اجسام رو جسم کرده است او کیه؟ او خدای متعاله. خدای متعال خودش هم جسم نیست، پس معلوم مخلوقات همه جسمند و او چیه؟ و او جسم نیست. لیس بجسم ولا صورتن، نه جسمه نه صورت داره. لم یتجزع، لم یتناخ، لم یتزاید، لم یتناقص. خدای متعال تجزیه نمیشه، خدای متعال انتها پذیر نیست، خدای متعال زیاد بهش نمیشه، خدای متعال ازش کم نمیشه. خب هر نوع شما موجود در نظر بگیرید این تجزیه میشه، بهش اضافه کنی زیاد میشه، ازش بگیری کم میشه. خدای متعال پس اینجوری، پس دو نوع هستی ما داریم، یک هستی مخلوقات داریم که همش با این امور مواجهه، یک هستی مطلق داریم، ذات مقدس حضرت حق جل و علا است که اصلا از این شعبا همه به دوره. تمام مخلوقات عالم جسم و صورت دارن و خدا جسم و صورت نیست. چطور شما میگید که هستی یکی بیشتر نیست؟ اونم در همه موجودات جاری و ساری. آخه از کجا این حرف اومده؟ از کجا این حرف اومده؟ باز حضرت رضا سلام الله علیه، عجیبه که بیشترین حدیث رو این بزرگوار داره بیان میکنه، که اینا خیلی تلاش میکنن که بگن ما با ایشون خیلی مربوطیم. من شبه الله به خلقی فهوه مشرک. آها دیگه بالاتر رفت. هر کی بیاد خدا رو تشبیه مخلوقاتش بکنه مشرک است. من گناه خیر. آقای تنهایی هستن، یه بار در این لباسه، یه بار در لباس ارتشیه، یه بار در لباس بسیجیه، یه بار در لباس زاره، یه بار در لباس کارگر. یه حقیقت بیشتر میاد. خب اینا کجا آوردی شما؟ از کجا آوردی؟ هر کس که خدای متعال رو به خلقش تشبیه کنه فهو مشرک، و من وصفه بالمکان فهو کافر. هر کی بگه خدا در جایی قرار داره، بابا همه ما در جا هستیم. هر کی بگه خدا در جایی قرار داره کافره. و من نسب الیه ما نها عنه فهو کاذب. الله اکبر. هر کی به خدا نسبت بده چیزی رو که خدا نهی کرده که نباید گفته بشه بگه خدا گفته است، این چیه؟ این داره دروغ میگه. الله اکبر. ریز و درشت و بالا و پایین و راست و چپ و یمین و یسار و همه امور برامون بیان کردنش. بابا شما الان هر مخلوقی رو ببینید در مکان قرار داره. خب اگه خود خدا باشه، امام میگه هر کس بگه خدای متعال در مکان قصد کافره. هر کس خدای متعال رو تشبیه به خلق بکنه چیه؟ مشرکه. ای وای بر من. یعنی چجور باید بگن که شما از این حرفا دست بردارید، این حرفا رو تفوبش نکنید؟ اینا حرفای قرآن نیست، حرفای روایات نیست، حرفای ائمه خدا سلام الله علیه مجمعین نیست. خب واقع مطلب اون چه باید بگن به عنوان اتمام حجت برای ما بیانش کردن. اون تو باید گوش رو باز کرد و پندپذیری کرد، گوش در رو باید باز کرد و صندوق سینه رو باید بازش کرد و این حرفای بزرگوار رو در درونش راه داد. ما چه نیاز داریم این سراغ این و اون و اون و اون از اونا نظری و فرضیه بگیر در مورد توحید؟ اونم تازه که بزرگترین افتخاری که برای اسلام هست، معارف اسلامی هست، بحث‌های توحیدی اسلامه. قرآن اون همه داره، روایات این همه داره، اونم روایتی که از خاندان پیغمبر رسیده. خب ما چه دایی داریم با وجود این همه گنجینه‌ای را با بریم دست گدایی درست این طرف این و او تا از او بخواییم بریم از فلوتین بریم ادب بگیریم؟ آخه برای چی؟ آخه مگه ما خودمون کم و کس داریم؟ آخه اینه آدم واقعا به یک حالتی گرفتار میشه. من دست گدایی درست هم طرف فلوتین یونانی، آخه بخواهم خداشناسی برم از او بگیرم؟ و حالا اینکه مدعی هم مسلمونم، مدعی هم شیعم، یعنی مولای ما که مولا الموحدین باشه امیرالمومنین، این نهج البلاغه شه. وقت ندارم اگر براتون میخونم از قسمت مختار نهج البلاغه. چرا بریم این طرف اون طرف؟ چرا سراغ منبع اصیل نمیریم که به این گرفتاری گرفتار بشیم ما؟